برای سهل ابن زیاد مرقوم فرمودند. فرمودند سألت عن توحید و هادا انکم معزول، راجع به مسئله توحید پرسیدی در حالی که این از شما برداشته شده، به این کیفیت که به ذات مقدس پروردگار عالم راه پیدا نمی کنید و تمام مراتب معرفت به ذات اقدس احدیت به این آسانی برای شما حاصل نمی شود. اما چون سوال پرسیدی، من خدای سبحان رو به تو معرفی می کنم و به همین توصیفاتی که خود خداوند متعال خود رو توصیف فرموده اکتفا کن.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
الله واحد أحد در بعضی از نسخه ها صمد هم آمده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از سوره مبارکه توحید استفاده میکنن، وجود مبارک امام عسکری علیه السلام. می‌فرمان ذات اقدس احدیت خدایی است که یکی است، نه زائیده شده و نه از او کسی متولد می‌شود و نه برای او همتا و شریکی است. خالق و لیس به مخلوق، اون کسی است که موجودات رو خلق می‌کند اما خود او خلق شده توسط دیگری نیست. یخلق و تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک و لیس به جسم، تمام اجسام رو خداوند متعال خلق کرده. اینکه عده‌ای مدعی شدن خداوند جسم است، نه هرگز اینجور نیست. اجسام رو خلق میکند اما خود او جسم نیست. و یصور ما یشاء و لیس به صوره، هر چیزی رو او تصویر میدهد، او صورت میدهد. ماهیت و وجود رو او تعیین میکند اما خود او دارای صورت و شکل و حد و اندازه مشخص نیست. جل ثناؤه و تقدست اسماؤه و ان یکون له شبه هو لا غیره. خدای تبارک و تعالی شأنش بالاتر از آن است که برای او شبیهی در نظر گرفته شود. او وجود بی همتایی است که غیری و مثلی و مانندی نظیر خودش ندارد. لیس کمثله شیء هو السمیع البصیر، نمونه و همتا ندارد، او شنوای بیناست. امام عسکری علیه السلام به این حد از توصیفات الهی قناعت می‌فرمایند و می‌فرمایند خدای سبحان را این گونه بشناست: ذات مقدسش نه جسم است که دیده شود و نه صورت است که حد و اندازه داشته باشد. خدایی است که همه چیز را می‌شنود و بر همه چیز اشراف و اطلاع کامل دارد. او بصیر است و بیناست و هیچ چیز از سمع و بصر او مخفی نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
شنوندگان محترم، از اینکه رادیو معارف و برنامه پیک هدایت رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امروز سعی کردیم تا فرمایش و رهنمود امام 11 رو درباره نگاه درست به توحید بررسی کنیم. دو نامه از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در این برنامه بررسی و مشخص شد که خداوند قابل رؤیت و صورتگری و تجسیم نیست و بهترین شیوه توصیف خداوند بهره‌گیری از بیان اوصاف حضرت حق از زبان خود خدای متعاله. تا برنامه بعدی و مرور نامه های دیگه ای از امام 11 همه شما مردم عزیز رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدارتون.
و هم حجج الالهی علی البرای بیهم و بی جدیهم لا یسترابو لا یسترابو.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. و سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف و شنوندگان فرهیخته برنامه شاخص. 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و همه داریم برای خلق حماسه پرشور در 11 اسفند ماه آماده میشیم. بله، به امید خدا انتخابات 6مین دوره مجلس خبرگان رهبری و 12مین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پرشور شما مردم ایران زمین برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگه ای از تاریخ پرفروغ ایران اسلامی ورق خواهد خورد. اما دوستان، بنابر اون چه در تاریخ معاصر میخونیم، تشکیل اولین مجلس ایران به انقلاب مشروطه برمیگرده. 16 مرداد سال 1285 خورشیدی بود که فرمان تشکیل این مجلس توسط مظفرالدین شاه قاجار به امضا رسید و نظامنامه مجلس شورای ملی هم در 17 شهریور همون سال به دست او امضا شد. از اون سال تا حالا بیش از یک قرن گذشته. اما در برنامه امروز شاخص ما نمیخوایم از مجلس شورای ملی صحبت کنیم. میخوایم از نهادی انقلابی بگیم، نهادی به اسم مجلس شورای اسلامی، نهادی برآمده از انقلاب. یاران معارفی، مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصلی ترین رکن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایرانه که نمایندگان اون به صورت مستقیم و با رأی مخفی شما مردم انتخاب میشن. مجلس شورای اسلامی تعطیل بردار نیست و به همین جهت انتخابات هر دوره مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار بشه تا کشور در هیچ دوره‌ای بدون مجلس نباشه. بنابراین هیچ عاملی نمیتونه مانع انتخابات و تشکیل مجلس بشه. هرچند در برخی ادوار دشمنان سعی کردن به هر بهانه‌ای مانع برگزاری انتخابات بشن یا حداقل اون رو به تعویق بندازن.
انتخابات مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود هست. شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب میکنید، یعنی تمام سررشته های اجرایی کشور را در دست یک کسی میگذارید که منتخب شماست، برخواسته از رأی و اراده شماست. وقتی نمایندگان مجلس را انتخاب میکنید، یعنی قانونگذاری را و همچنین نظارت بر کار اجرایی را میسپرید به دست یک انسانی که شما او را شناختید و انتخاب کردید. شما انتخاب میکنید. این به معنای قدرت مردم در اداره کشور و در دست داشتن سرنوشت کشور به وسیله ملت است. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، این برای ما همه چیز است.
شاخص رو با موضوع مجلس شورای اسلامی، نهادی انقلابی و برآمده از انقلاب میشنوید. بله عزیزان، نهادی که برآمده از انقلاب اسلامیه باید انقلابی باشه، انقلابی بمونه و انقلابی تصمیم بگیره. پس به یاد داشته باشیم یکی از مهمترین معیارهای انتخاب در 11 اسفند ماه رو همین موضوع قرار بدیم. بپرسیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم و دقت کنیم کسانی رو به مجلس 12 بفرستیم که عیار انقلابی بودن بالایی داشته باشن. کاش میشد کسانی رو پیدا کرد که در حد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی انقلابی باشن و انقلابی عمل کنن. به نظرتون پیدا میشه؟
در مورد سیاست ها، خب شما که مجلس شورای اسلامی هستید، یک نهاد انقلابی هستید. مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره، یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع گیری ها هم دو جوره، موضع گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشو نشان میده، یکی موضع گیری های عمومی است. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت. شما ببینید مثلا فرض کنید کنگره آمریکا، حالا دولت آمریکا که قطعا رفتارش با ما کاملا خصمانه است، یعنی اینی که بنده عرض میکنم نه متعصبانه است نه روی حدس و گمانه، نه از روی اطلاعات روشن و دقیق عرض میکنم، دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اسلامی به شدت خصمانه است. کنگره آمریکا اعتراض داره به دولت آمریکا که شما با ایران مدارا میکنید، مرتب هم هی قدنامه صادر میکنن تو حرف میزنن و چه میکنن. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ کی باید به میدان اینا بیاد؟ کی باید دهن اینا رو ببنده؟ دشمن در عرصه سیاسی روی اکسل عملها محاسبه میکنه. اگر شما او یه چیزی گفت شما ساکت شدید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتونم پایین انداختید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتون پایین انداختید، نوش نوش هم کردید با خودتون، یه جور حساب میکنه. اگر سرتو بالا گرفتی جواب دادی، یه جور دیگه حساب میکنه. اگر دشمن احساس بکنه که شما منفعلید، اهل عقب نشینی هستید، کوتاه نمیاد. اصلا در عالم سیاست کوتاه آمدن نیست، میان جلو مرتبن هی زیاده خواهی میکنه.
یکی از توصیفاتی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله از مجلس فعلی داشتن عبارت مجلس انقلابی بود. اما انتظار مردم ما از مجلس انقلابی و نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی انقلابی موندن و انقلابی عمل کردنه. در طول سالهای پیروزی انقلاب اسلامی بودن کسانی که اول کار خوب پیش اومدن، اما در ادامه یا اون انگیزه و تلاش ابتدای کار رو نداشتن و یا به طور کلی از راه امام و انقلاب فاصله گرفتن. بله، حقیقت اینه که مشکل تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است، چه فرد و چه جمع. توصیه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو با هم بشنویم، به ویژه کسانی که خودشون رو در معرض انتخاب شدن قرار دادن، با دقت بیشتری گوش کنن.
شما به حمد الله ویژگی های خوبی دارید، انقلابی هستید، پرتلاش هستید، پرتوان هستید، دنبال کار هستید. این ویژگی ها رو حفظ کنید، این ویژگی ها رو تا آخر دوره نگه دارید. حالا تا آخر عمر باید گو، اما تا آخر دوره لااقل این ویژگی ها رو نگه دارید. خیلی ها بودند که در اول کار همین جور خصوصیات رو داشتند، انقلابی بودند، پرتوان بودند، پر انرژی بودند، با حرارت حرف می‌زدند، با حرارت کار می‌کردند، لکن به مرور زمان نتوانستند در مقابل وسوسه ها مقاومت کنند. وسوسه مال، وسوسه مقام، وسوسه شهرت، وسوسه نام و نشان نتوانستن مقاومت کنن، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 180 درجه اختلاف با اول کار منتهی شد. خب حالا اگر بخوایم، لذا ببینید خدای متعال در قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تا تتنزل علیهم الملائکه. تنزل ملائکه رحمت الهی مال اون کسانی است که می ایستن پای این حرف، ثم استقام، استقامت میکنن، می ایستن، بیستید پای این ویژگی های خوب. خب حالا برای اینکه بتوانیم خودمون رو انقلابی نگه داریم باید چیکار کنیم؟ ها توصیه بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب کشی کنیم از خودمون، مراقبه دائمی لازمه. ما انسان ها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم، مراقب باشیم، مراقب خودمون باشیم. این مراقبت در اصطلاح قرآنی و اسلامی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود، که انسان دامنش گیر نکنه به این خارهای دور و بر.
امروز از جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی به عنوان نهادی انقلابی در کلام رهبر معظم انقلاب با شما شنوندگان محترم شاخص صحبت کردیم. گفتیم هرچند تشکیل مجلس شورا در ایران زمین سابقه طولانی داره، اما مجلس شورای اسلامی با این ویژگی‌ها و جایگاه مولود نظام اسلامی و نهادی برآمده از انقلابه. روی صحبت ما امروز بیشتر با عزیزانیه که با انتخاب شما مردم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 12 انتخاب میشن. امیدواریم کسانی انتخاب بشن که قدر این جایگاه خطیر و این نهاد انقلابی رو خوب بدونن، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله، مجلس شورای اسلامی افتخاری برای نظام و برگ زرینی بر شناسنامه انقلاب و نظام ماست.
بدون کمک الهی نمیتوان این کاری انجام بدیم و کمک الهی و رحمت الهی جز با توجه به او، جز با توسل به او، جز با شستشوی دل، جز با خالص کردن نیت، جز با کنار گذاشتن هدفهای حقیر و کوچک شخصی میسر نخواهد شد. و این انقلاب با این روحیه، با این حالت پیروز شد و این مجلس شورای اسلامی که افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی، برگ ذری نیست در شناسنامه انقلاب ما و نظام ما، با این ترتیب پیش آمد.
خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داشتیم با برنامه کوتاه شاخص لحظاتی رو همراه شما معارفی های عزیز باشیم و امیدواریم با عزمی ملی و انتخابی از سر آگاهی و هوشمندی شاهد تشکیل مجلسی قوی باشیم، هم مجلس خبرگانی وزین و هم مجلس شورای اسلامی به قوت نظام اسلامی، مجلسی که اساره فضایل ملت باشه و بهترین خاطرات رو برای مردم ما رقم بزنه، خاطراتی از شفافیت، قانونگرایی، ساده زیستی و انقلابی عمل کردن. با آرزوی ایرانی آبادتر و آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما عزیزان شنونده، همه شما معارفی های عزیز رو به خدای منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دریا می شوم با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
در دیده ی روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، هموطنان بزرگواری که زمزم احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. ممنونیم و امیدواریم ما هم بتونیم فرصت خوبی برای شما فراهم کنیم. میهمان عزیز ما در برنامه امروز استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند و بحثی که با ایشون داریم درباره احکام انتخابات هست، موضوعی که از فرصت قبل آغاز کردیم. انشاءالله در این فرصت هم با طرح سوالهای جدید خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیات دارم.
جناب استاد وحیدپور، در فرصت قبل یه مقدمه خوبی رو حضرت عالی بیان فرمودید. فرمودید اگر ما بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم، ابتدا باید در خصوص اصل حضور صحبت کنیم. این اصل حضور هم مربوط به مردم میشه و هم مربوط به کسانی که فکر میکنن توانایی و شایستگی این کار رو دارن و به عنوان نامزد و کاندیدا خودشون رو معرفی میکنن. آنها در خصوص اگر نکاتی هست از نظر احکام شرعی ما استفاده میکنیم.
ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، همونطور که در پایان برنامه قبل هم عرض کردیم، باید این گونه وارد مطلب بشیم که دو دسته در انتخابات دخالت دارن. یک دسته کاندیداها یعنی انتخاب شوندگان و دسته دوم مردم انتخاب کنندگان. هر دو هم نقش دارن طبیعتاً. یعنی شما اگر نامزدها و کاندیداهای بسیار بسیار شایسته و درجه یک هم داشته باشید، اما مردم نیان انتخاب بکنن، مجلسی تحقق پیدا نمی‌کنه. از اون طرف اگر مردم بیان ولی خب کسی خودش رو کاندید و نامزد نکرده باشه، بازم مجلسی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین میتونیم به نتیجه برسیم که ارکان تحقق این مسئله دو چیز است: مردمند و نامزدها. خب نامزدها بر اساس چه انگیزه‌ای میان و کاندید میشن و نامزد میشن؟ اول اینو عرض بکنیم که اسلام ما رو میخواد سوق بده به این که افعالمون، حتی افعال مباهمون، از حال مباح بودن خارج بشه و رنگ عبادت به خودش بگیره. یکی از مزیت‌های اسلامه. خب چه اشکالی داره که اولا یک نامزد، یک کسی که میاد تو این صحنه ثبت نام میکنه، از اول انگیزش انگیزه الهی باشه که خدایا برای اینکه من یک خدمتی به این مملکت امام زمان بکنم، خلاصه این کشور کشور اسلامیه، کشور اهل بیته، اگر ما بتونیم واقعا یک باری رو برداریم، مسئولیت پذیری کنیم، البته اگر از عهده‌اش بر بیاییم، نه اینکه واقعا توان نداریم از عهده‌اش بر نمیایم بیایم جای دیگری رو اشغال بکنیم، اگر توان داریم از عهده‌مون برمیاد بیایم به این نیت، خیلی هم خوبه. این مرحله اوله از نظر احکام شرعی که انسان افعال خودش رو رنگ عبادت بهش بده، یعنی به این معنا که اگر این آقا این خانم نیادم لطمه نمیخوره، دیگران هستن، ولی شما که اومدی در حقیقت این فعل شما فعلی است که حداقل میتونیم بگیم که اگر واجب نباشه، که در بعضی از جاها واجب کفاییه که حالا عرض میکنم، اگر واجب نباشه حداقل یک عبادت مستحب هست که شما بگید من بیام این کار رو بکنم، باری رو از دوش بردارم، این بار رو بر دوش بکشم و انجام انشالله برسانم، خدمتی و کمکی به پیشرفت این کشور بکنم. در حقیقت کسانی که میخوان قدم به عرصه انتخابات بگذارن برای نمایندگی مجلس، ممکنه بعضی هاشون توانایی داشته باشن، چون کار مهمیه، مسئولیت خطیری هست و در حقیقت ماهیت مجلس شورای اسلامی متاسفانه یه مقداری برای مردم ما شناخته شده نیست. مجلس شورای اسلامی مجلس کارشناسانه. پذیرفتن مسئولیت برای افرادی که شایسته پذیرش اون مسئولیت نیستن از نظر شرعی جایز نیست. این خودش یه حکم شرعی و این مهمه واقعا. اگر این فرهنگ بشه که ما از روز اول که میخوایم بریم ثبت نام بکنیم خودمون ببینیم آ این شایستگی رو در خودمون میبینیم یا نمیبینیم، یعنی بنده اصلا تخصصی تو هیچ زمینه‌ای ندارم، فقط فرض میگیریم که آدم خوبی است. خب آدم خوب که الحمدلله ما تو مملکت زیاد داریم، که متعهد میخوایم که کارشناس هم باشه. پس هر کسی وارد این صحنه نمیتواند بشود. پس این راه برای همه باز نیست از نظر شرعی. ببینید من مثال بزنم. حضرت موسوی نژاد، شما یه وقت دست میفرمایید که ما استاد دانشگاه میخوان، خب هر کسی میتونه قدم بگذاره جلو و بیاد و وارد این مرحله بشه؟ نخیر، کسی که این شایستگی رو داره. اونی که این شایستگی رو نداره اصلا از اول نباید بیاد. وقتی هم اومد تحمیل میکنه یک هزینه ها و بودجه هایی رو بر کشور که خود این نشون میدهد که شاید خدای نکرده این آدم تقیدی به مسائل شرعی نداره. اگر شایستگی نداری و وارد شدی دنبال چی هستی؟ برای چی اومدی؟ این نکته خیلی مهم است که ما بار مسئولیتی رو که میخوایم به دوش بکشیم عادت کنیم که از نظر شرعی به خودمون بقبولانیم که اگر توان نداریم این بار رو بر دوش نکشیم. چرا؟ علاوه بر این که جای دیگران رو ما گرفتیم، یک، تحمیل هزینه و بودجه بر کشور کردیم، دو، علاوه بر این فرهنگ رو ما داریم در حقیقت، این فرهنگ غلط رو در حقیقت رواج میدیم که ما انگیزمون چیه؟ کسی که تخصص نداره، کسی که توان نداره، انگیزمون چیه؟ انگیزه هوای نفسه؟ انگیزه شهرته؟ میخواد بره نماینده مجلس بشه که مشهور بشه؟ خدای نکرده انگیزه جمع مال داره که مثلا بره از یه مزایایی استفاده بکنه؟ خب اینا در جامعه اسلامی آسیبه. اگر ما چنین نکته ای را فرهنگش بکنیم به صورت مسئله شرعی که جایز نیست افرادی که توان ندارند و شایستگی لازم رو ندارند پا به صحنه بگذارند، خب در این زمینه ما از خیلی از این آسیب‌ها مسئول خواهیم بود.
بله، ما فرصت هم نداریم، ولی فکر می‌کنم در روایات ما هم در این زمینه خیلی تاکید شده استاد، همینطور هست.
بله بله، این آموزه رو ما در متون دینی داریم. من یه نمونهشو عرض بکنم محضر مبارکتون. روایتی است از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن من تقدم على قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، کسی که پیش قدم بشه در جامعه، خودشو جلو بیاندازه. ببین اصلا ما این تعبیر رو داریم، جلو انداختن. بله، من یه وقت باید خودم رو جلو بندازم، این خیلی مهمه که هنوز ما نرسیدیم به او که کجا ما باید خودمون رو جلو بندازیم. زمانی که می‌بینیم کارلنگه بر شما واجبه خودتو جلو بندازی، اما یه وقت است که من تقدم علی قوم من المسلمین، خودشو جلو میندازه، میره جلو، پیشی میگیره، در حالی که می‌بیند دیگرانی هستن که اونا اصلاً دیگرانی هستن، افضلن، دیگرانی هستن کارشناستر، متخصصتر، بهتر. پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن که فقط خان الله و رسوله و المسلمین. اینجا مسئله شرعی و حکم شرعیه، این جایز نیست. خیانت به خدا کرده است، یک، خیانت به پیغمبر خدا کرده است، دو، خیانت به مردم کرده است، سه، یعنی مردم رو محروم کرده از استفاده از نیروی اسلحه. من خیلی خلاصه بکنم، پس تو این زمینه سه دسته فرمودید هستن. یه دستشون اینا این که توانایی ندارن، اینا نباید پیش قدم بشن. حالا شما ممکنه به بنده اشکال بکنید که آقا اون وقت ثبت نام نامزدها خیلی سطحش میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که ممکن است در تهران با این جمعیت که برای مجلس مثلا شهر تهران مثلا 30 تا میخواد، اون وقت با این سختگیری های شما اونایی که میان ثبت نام میکنن، فرض بفرمایید که 90 نفر 100 نفر کلا برای تهران میان ثبت نام میکنن، شما اینجوری سخت میگیرید؟ نه، باید زمینه باز باشه که 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر بیان ثبت نام بکنن. نه، نظر شرع مقدس اسلام این نیست، کمتر بیان ثبت نام بکنن، اما افرادی که میان ثبت نام میکنن شایستگی داشته باشه.
خیلی ممنون، بحث در این زمینه ادامه داره، ان شاءالله در فرصت های بعدم خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
تا افق های کمان بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
تا
افقهای کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایران.